بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و المعوفین ای ذوی العافت و النقص فی ابدانهم لنهی عنه فی الاخبار معللن بانهم اظلم شیئن. از جمله آداب مستحبه در معاملات این هست که با اشخاصی که دارای آفت و بیماری و نقص در بدن هستند ترک معامله بکنند. دلیلش اینه که در اخبار نهی شده. البته این منافات نداره که یک وقت شخص بیمار و معوفی از نظر زندگی خیلی عقب مونده باشه، خوب باشه که انسان بره خاطر این که کار او راه بیفته معامله همراش بکند. اون یه مسئله هست. یه مسئله اینه که نه، یه شخصی هست خیلی وضع مالیش خوبه، یه تاجری هست از اشراف هست، خیلی وضع ثروتش مثلا کافی هست و عالی هست، معامله کردن با او اگه نقصی در بدن داشته باشد طبق این روایات مکروه است. حالا یه موردی جهت ضعفی باشه که لازم باشه انسان کمک بده، او یه مسئله دیگریه. حالا در اخبار علت این که چرا با این گونه افراد معامله کردن نهی شده این طور ذکر شده که انهم اظلم شیئن، معلل به این شده که هم اظلم شیئن. این اظلم خب افعل تفضیل هست، ولی افعل تفضیل از ظلم هست یا افعل تفضیل از ظلمت هست؟ و اگر افعل تفضیل از ظلم هست آیا معناش اینه که ظلم به خودشون یا ظلم به دیگران؟ اینه که دو سه احتمال داده شده، شایدنم غیر از این دو سه تا یه وقت باشه. این دو سه تا احتمال، یکیش این هست که اظلم شیئین یعنی به دیگران خیلی ستم میکنن، ستم کارترین چیزها هستند. مرحوم صاحب حدائق علیه الرحمه در حدائق فرموده که بعض از علمای متأخر میفرموده اند معناش این هست که چون این بیماری را دارند سرایت میکنه و سرایت این بیماری به اشخاص میشه و این خیلی ستم به اشخاصی میشه که خب همه قد تماس با اونها که گرفتن یه معامله ای بکنند، یک بیماری و مرضی هم از ناحیه اونها سرایت بهشون بکنه. به این مناسبت فرموده شده که اظلم شیئن. بلاغا خب اون مقدارش که حالا هست توجیه مثلا باشه برای اون مقدارش که اینطور هست، ولی چیزی که هست خود ایشون بعد فرمودن که این فیه بعدون، و یک جهت بعدش هم این هست که اسلام مسئله سرایت را خیلی اهمیت بهش نداده، نخواسته که مسلمین خیلی این جهت را دنبال کنند. لا ادوا در یک حدیث شریف هست که سرایت و تعدی و اینها نیست، یعنی این جهت را خیلی دشوار نگیرید، احتراز زیاد نکنید. بالاخره این را مرحوم صاحب حدائق نقل فرموده اند، ولو بعد خودشون فرمودن فیه بعدون، حالا ولو برای یک قسمتی از مواردش باشه. عرض شود که توجیه دیگر این که از لم هستند از ظلم، اما ظلم به خودشون. وقت توجیه را اینطور کردند که در عالم قابلیات و گرفتن استعدادها این گونه اشخاصی که مثلا نقص خلقتی دارند در عالم قابلیات و استعداد به خودشون ستم کردند که نتوانستند بگیرند. حالا ولو این ستمی که در عالم قابلیات و استعدادها به خودشون کردند مقصر نباشند، نه اینکه میخوایم بگیم مقصر هستند، ولو این که از ناحیه پدر، از ناحیه مادر، از ناحیه جد مثلا یه نقص‌هایی به اینها رسیده در اثر بعض از کارهای اونها که اینا بالاخره در عالم قابلیت و استعداد نتوانستند بیش از این کمال را برای خودشون بگیرند، ولو کمالات بدنی. بعضی هم فرموده اند که این ازلم از ظلم ما نمیگیریم، از ظلمت میگیریم، برای خاطر این که یعنی تاریکی دارند، یه نوع تاریکی برای اونها هست، خیلی هم تاریک هست. مثلا وقت اونها میگفتن نقص ظاهر علامت نقص باطن مثلا هست و این دلیل بر اینه که یه نقص باطنی هم مثلا دارند. این توجیهات شده، ولیکن خب ممکنه که واقعیت دیگری داشته باشه که الان به ذهن ماها نیاد، به ذهن بزرگان نیامده باشه. روایت رسیده خلاصه معللن به انهم ازلم و شیئن، حالا یکی از این توجیهات یا غیر از اینها. و همین جاها البته هست که جای تعبد همین گونه موارد دیگه، ما اگر نفهمیدیم غصه نداریم، ما اگر نفهمیدیم خوشحال ترم هستیم که تعبد داریم. اسلام فرموده چشم رو سر ول اکراد، نه اینکه به جهل خوشحال هستیم، خوشحال به این هستیم که روح تعبد داریم، این منظورمه. ول اکراد از جمله مواردی که ترک معامله مکروه، ترک معامله مطلوب هست، اینه که با طایفه اکراد از آداب ترک معامله هست. للحدیث عن صادق علیه السلام، حدیثی از امام صادق علیه السلام رسیده که با اونها معامله نکنید. علت شرا هم در روایت اینطور ذکر فرموده که اینها گروهی از جنیانند. چیزی که هست جن باید پنهان باشه، از دیدها و چشمها پنهان باشه، و به همین مناسبت هم بهشون میگن جن، چون جن یعنی پنهان، یه معناش یعنی اینه. جنین هم که میگن جنین، چون پنهان در رحم هست. اون وقت اینها از اون طایفه هستند، ولی خدا پرده از روی اونها برداشته، هویداشون کرده، در برابر چشمها قرارشون داده. بعضی فرموده اند با صاحب حدائق علیه الرحمه نقل فرموده که بعض از علمای متأخر فرمودند نه که جن هستند، یعنی شبیه به اونها هستند، شبیه به اونها هستند از نظر بعض روحیات، ولی که جنیانی هستند که خداوند در معرض دید مردم گذاشته اونها را، در شباهت مثل اونها هستند. حالا این اکراد آیا جاشون کجا هست؟ این مسئله را در باب نکاح هم داریم، البته که نکاح با اکراد هم کراهت داره و مرحوم آیت الله شاهرودی علیه الرحمه در حاشیه وسائل، اونجا یه حاشیه دارن در حاشیه بله وسیلت و نجات، اونجا یه حاشیه دارن، اونجا در باب نکاح ایشون میفرمان این اکرادی که حدود ما هستند، من زورشون شاید حدود عراق بوده، ایشون اونجا میفرمان این روایات منزل به اینها نیست، اینا طایفه دیگری بودن، جاهای دیگری بودن، نه این اکرادیه که حالا این جاها هستن. این هم ایشون در حاشیه وسیله را میفرمایند. ممکنه اینجا هم اون وقت مثلا همون حرف ایشون باشه. ول اکراد للحدیث ان صادق علیه السلام معللا به انهم حی، یعنی طائفتون من احیاء الجن، از طوائف جن که عرض کردیم صاحب حدائق فرموده یعنی شبیه به طوائفی از جن هستند. کشف الله عنهم الغطاء، خدا پرده از اونها برداشته. این کشف الله عنهم الغطاء به مناسبت وضع جن نفت، یعنی جن باید پنهان باشه، ولی چیزی که هست خداوند عالم اینها را در برابر دید مردم قرار داده است. و نها فیه ایزن ان مخالطتهم، یا نهیه نهی شده در اخبار ایزن از آمیزش با اونها، یعنی غیر از مسئله معامله، آمیزش با اونها، آمد و شده با اکراد هم فرمودن کراهت داره. خب ممکنه روحیاتی اخلاقیاتی مثلا زشت یه وقت یه طایفه ای داشتن در زمان خاصی، مثلا گاهی هم توجیه این طوره که در زمان خاصی طایفه ای صفات بدی داشتن، از یه تربیتی دور بودن، در زمان خاصی اسلام مثلا می فرمونه که معامله نکنید، معاشرت نکنید، اخلاق اونها را می گیرید. و این اگه اینطور توجیه کردین که مرحوم صدوق بعضی جاها این رقم توجیهات را دارند، او وقت ممکنه که مخصوص به زمان خاصی باشه، مخصوص به وقت مخصوصی باشه که روحیات خاصی مثلا طائفه ای داشته باشند. و اهل ذمه، از جمله مواردی که خوب است ترک معامله را بکنند با اهل ذمه هست. و ترک معاملت اهل ذمه، اهل ذمه یهود و نصارایی هستند که در شرایط ذمه آمده اند و در پناه اسلام زندگی می کنند. لنهی عن، اونجا نهی شده و مکروه شده. ولا یتعدا الی غیرهم من اصناف الکفار، اختصاصا به خودشون داره، تعدی به اصناف دیگر کفار نمیشه. مثلا به کفار حربی نه، کراهت نیست، معامله با کفار حربی جایز هست. للاصل، دلیلش اینه که اصل جواز هست، والفارق و علاوه فرق هست، برای خاطر که هم دلیل برای ذمی هست و هم او ذمی است، اون حربی است. این عرشبت که فرق دارن با هم دیگه، وقتی فرق دارن ما نمیتونیم ملحق بکنیم به هم دیگر و بگیم اگر دلیل گفته معامله با ذمی نکنید پس این دلیل برنه که با حربی هم معامله نکنید. حالا همین اینجا میخوام بگیم که للعصر میخواد بگه به طریق اولا نیست، چون ما نکتش را نمیدونیم، نکتش نمیدونیم کفر است. اگر کفر بود و وقت میگفتیم اولاست، ولیکن ممکنه ملاک غیر از کفر باشه. اگر ملاک غیر از کفر شد و وقت ما نمیتونیم بگیم به طریق اولا. ممکنه مثلا جهتش این باشه که مال ذمی یه وقت نخورید، یه وقت کلاهی سرش نگذاری در معامله، پس احتیاط کن معامله همراهش نکن، یه خورده اجتناب بکن، یه وقت نکنه که مالش را ببری. خب اگه این باشه، خب این با کافر حربی مانی نداره، کافر حربی مالش همیشه برد. اینه که ملاک ما نمیدونیم چه هست، که ملاک اینه که یه نوع احترام است که نکنه یه وقتی کسی مالش را ببره در معامله ای کلاهگذاری مثلا، این رعایت احترامیه. یا این که نه، این خاصن مثلا از اون طرف حساب بکنن تا بگیم به طریق اولا، و بعیده که اون باشه. و ذو شبهت فی المال، و همینطور از جمله مواردی که خوب است انسان ترک معامله بکند با مردمی هست که مالشون شبهناک هست، در اموالشون شبهه هست. حالا ولی ما نمیدونیم حتما این چیزی که از اون میخریم حرام هست، ولی میدونیم که در اموالشون مال شبهی هست. حالا وقتی که اینطور شد، خب این سریان در همه اموال این شبهه میکنه دیگه، هر مالی هم که ما میخوایم بخریم احتمال این داره که شبهناک باشه. و ذو شبهت فی المال، یعنی و ترک معامله با صاحبان شبهه در مال، مثل ظلمه، کسانی که اعوان ظلمه هستند و جزء تیپ طاغوتی ها و ستمگران هستند و کارمندان ظلمه هستند. لسریان شبهه هم الا ماله، برای خاطر اینکه شبهه‌ای که در اونها هست به مالشون هم سرایت میکنه، یعنی همه اموالشون شبهناک میشه. الخامس عشر، ادب پونزدهم، ترک التعرض للکیل او الوزن اذا لم یحسن. یه وقت که یک کسی در کیل کردن و وزن کردن استاد هست، خیلی خوب، اون مانعی نداره، وزن میکنه، کیل میکنه رو مهارتی که داره. ولی اگر کسی وارد نیست، هنوزا خوب نمیتونه کیل بکنه، خوب نمیتونه وزن بکنه، این ترک بکنه این شخص تعرض این کار را، برای خاطر اینکه وقتی وارد نیست خب ممکنه اشتباه بکنه، کم بر بده، زیاد برداره، این چیزا ممکنه پیش بیاد دیگه. ترک و تعرض للکیل ابل وزن، این معناش این نیست که معامله نکنه دا، معامله بکنه، خودش متعرض کیل و وزن نشه. یک کسی مثلا بگیره که عهده‌دار کیل و وزن بشه که وارد باشه، ترک و تعرض للکیل ابل وزن ازا لم یحسن، وقتی خوب سرش نمیشه. حذرم من از زیادت و نقصان المعدیین الال محرم، برای خاطر اینکه احتراز بکنه از اینکه یه وقت زیاد برداره کم بده و این معدی و منجر به حرام میشه، یه وقت همینطور عمدن یه چیزی رو سرش نمیشه زیاد برداره. وقیل یحرم، بعضی ها گفتن نه اصلا اگه توانایی نداره حرام هست، چون نهی داریم، اینم که درست وارد نیست، نهیم دلالت بر حرمت داره، پس حرام هست که متعرض بشه. وقیل یحرم حین اذن لنهی عنه فی الاخبار المقتضی للتحریم، نهی مقتضی تحریم. ولی چیزی که از حمل علی الکراهه، فقها این نهی رو حمله بر کراهت کردن، حمله بر تحریم در اینجاها نکردن. از سادس عشر، از جمله آداب اینه که دلال وقتی که داره صدا میزنه و قیمت کالا و متاعی را به آواز بلند تو میدان مثلا جاهایی که برای این کارا هست تعیین میکنه، اون وقتی که اون داره میگه مثلا خربزه وارد شده، هندوانه وارد شده، فلان چی وارد شده، مثلا کیلویی مثلا عرشبت که 2 تومن، اون وقتی که او داره بیان میکنه و صدا میزنه کراهت داره که یک کسی همون وقت صدا بزنه بگه من 25,000 میخرم، دلال داره صدا میزنه 2 تومن کیلویی، اما یک کسی همون وقت تو صدای او بازارگرمی راه بیاندازه بگه من خریدار 25,000 هستم، کیلو 25,000 میخرم، این کراهت داره. ترک کند زیاده در سلعه را، سلعه تو ذهن من همیشه بود ولی که بعضی تصریح کردم که به کسر سین بخونید، ترک و زیادت فی سلعه یعنی در کالا و متا، ترک بکنه زیاد کردن در متا یعنی در قیمت متا، بالا ببره. وقتا نداء علیها من الدلال، اون وقتی که صدا میزند بر سلعه شخص دلال، یعنی شخص دلال صدا میزنه که کیلوی این قدر، این حالت کراهت داره که انسان بالا ببره بگه من خریدار کیلوی بیشتر هستم. بل یصبر حتی یسکت، صبر کنه تا او ساکت بشه، هرچی میخواد فریاد بزنه قیمت بگه و جلب میکنه مشتری ها رو، اون بکنه کارش را، ثم یزید، او وقت او زیاد بکنه انعراض، اگه میخواد بگه من خریدار بیشتر هستم او وقت بره بهش بگه من بیشتر میخرم، ثم یزید، و یعنی زیاد میکنه این شخصی که میخواد زیاد بکنه قیمت را و بیشتر بخره، اگه دلش خواست بعدن بره این حرف را بزنه که من خریدار بیشترم. لقول علی علیه السلام، دلیل مسئله سخنی هست که حضرت علی علیه السلام فرموده اذا ناد المنادی فلیس لک ان تزید، فرموده وقتی منادی نداداد، جارچی بازار و دلال صدا داد، دیگه برای تو نیست که زیاد بکنی. و انما یحرم الزیاده ان ندا، حرام میکنه زیاد کردن صدا زدن او، و یحلها سکوت، وقتی ساکت شد تمام شد اون وقت برو بگو که من بیشتر میخرم، نه اون وقتی که او داره میگه، یه نوع بازارگرمی میشه. البته این حدیث شریف طور دیگر هم معنا شده، الان ما میگوییم هم حدیث را معنا میکنیم و هم مسئلمون اینه که بعد از ندا دیگه مانعی نداره، ولی بعضیا فرمودن که تا صدا زده نشده این اگه اشخاص بخوان بگن ما خریدار زیادتر هستیم مانعی نداره، ولی وقتی که دیگه دلال صدا زد و با جار بلند فریاد زد کیلوی اینقدر، اون وقت دیگه نرید زیاد بکنید، حتی بعدم که ساکت شده دیگه زیاد نکنید. بعضیا اینطور خواستن معنا بکنن، اگه اینطور معنا کردیم اون وقت و یحلو هست سکوت، یعنی تا وقتی چی نگفتن، تا وقتی که جار چی راه نینداختن که کیلوی اینقدر، اون وقت اگه خواستی برید فروشنده را بخرید ببینید و بخرید گرانتر بخرید، و الا بعد از آنی که دیگه صدا زده شد و جارچی و دلال صدا زدن دیگه زیاد نکنید، ولی بیشتر اون معنای اول شده. اصحاب اشر، ادب 17، ترک و صوم و هول اشتغال و به تجاره ما بین طلوع الفجر الى طلوع شمس. فرموده اند که کراهت داره که انسان از هنگام طلوع فجر تا طلوع خورشید، این حدود یک ساعت و نیمی که بین طلوع این هست، کراهت داره که انسان بره دنبال کار و کسب مادیات، ترک بکنه اون وقت بهتر هست. ترک و صوم، صوم یعنی اشتغال به تجارت، اشتغال به معامله. ترک و صوم و هول اشتغال به تجاره، کی ترک بکنه؟ ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس، لنهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عنه، چون رسول خدا نهی فرموده که این وقت معامله نکنید، ولانه وقت دعا، وقت وقت دعا و تضرع در خانه خداست، و مسئلت الله تعالی، وقت گدایی در خانه خداست، لا وقت و تجارتین. و فی الخبر در حدیث شریف داریم ان الدعاء فیه ابلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد. فرمودن حتی برای همین رزق مادی، حتی برای همین جریان اقتصاد مادی، دعاء در بین الطلوعین رساتر است در طلب رزق از مسافرت کردن در بلاد و کشورها. ضرب اینجا یعنی مسافرت و رفتن. نه حتمی نیست، یعنی اگر یه چیزی مستحب شد تو اونی که ترکش مکروه باشه، این حتمی. بله، ترک و صوم، ترک صوم از آداب است. اگر گاهی هم در زبان من از این طرفش بیاد حتمی نیست که درست باشه. عرض شود که و فی الخبر دعا در اون وقت ابلغ است از ضرب در بلاد، از مسافرت کردن در بلاد. بعض بزرگان فرمودند که سحر هنگام سیر است و بین الطلوعین هنگام سید است، یعنی سحر انسان سیر الالله میکنه، اوج الالله براش پیدا میشه، اون حالت سحر هست. بین الطلوعین هنگام سید است، یعنی کسانی که اهل معنا هستند و اهل حقیقت هستند، اون وقت ممکنه خیلی از مطالب معنوی علمی برشون افاضه بشه، اون وقت وقت سید هست، یعنی شکار میکنن معنویات را، مطالب علمی را. از این حدیث شریف استفاده میشه که حتی سید مادیات هم با دعا اون وقت وقتشه و بیشتر انسان میتونه برکات مادی هم نصیبش بشه تا بخواد خیلی سعی و تلاش به وسیله کار بکنه. از ثامن عشر، ترک و دخول المؤمن فی صوم اخیه المؤمن بیعن و شراعن. یکی از آداب دیگر اینه که ترک بکنند مؤمنین داخل شدن در معامله برادر دینیشون را. یعنی اگه دوتا مسلمان، دوتا برادر دینی دارن یه معامله میکنن، شروع کردن یه معامله بکنن، شما ننشین اونجا بگو سلام علیکم، من خریدار هستم، من بیشترم میخرم، من مثلا 100 تومن بیشتر میخرم. یا ای که سلام علیکم آقای مشتری، شما که میخوای این را بخری، من متاع بهتر دارم، نگاه بکن این متاع مال من بهتره، من فروشنده هستم. چه یک کسی بخواد وارد بشه خودش را جای مشتری قرار بده، بگه من مشتری و بیشتر میخرم، و چه کالا داشته باشه و کالاش را عرضه بکنه، بخواد خودش را بایع قرار بده، بگه چرا از اون میخری، بیا از من بخر، کالای من بهتره، ارزون تر مثلا میدم. اینطور این میشه دخول فسوم، یعنی وارد شدن در معامله برادر مؤمن با این طرز وارد شدن. ترک و دخول المؤمن فی صوم اخیه المؤمن بیعن، یعنی بیاد خودشو بکنه بایع، به جای بایع بنشینه، کالا را بگه من میفروشم. و شراعن، یا بنشینه به جای مشتری بگه من میخرم. به ان یطلبه ابتیاء الذی یرید ان یشتریه، به این که این بیان شراع هست، ان یطلبه بیان دویومیست. شراعن چطور منشینه به جای او؟ به این که طلب بکند خریدن چیزی را که اراده داشته مشتری که بخرد او را، میگه من میخرم. و یبذل زیادتن عن، بیشتر از اون مشتری که میخواست بخره بذل میکنه، یعنی میدهد، میگه من بیشتر میدم. لیقدمه البائع، تا بایه او را مقدم بداره، او را جلو بیاندازه. خب این میشه از نظر شراع. او یبذل للمشتری متاعا غیر ما اتفقه هو و البائع علیه، یا بذل بکنه، یعنی در اختیار بگذارد برای مشتری متاعی را غیر از اونی که مورد اتفاق مشتری و بایع شده بوده. اونا رو این فرش بنا بوده معامله بکنن، او فرش دیگری بیاره، بگه بیا این فرش من بهتره، بگیر ارزونتر هم میدم مثلا، غیر از اون که اونا اتفاق کرده بودن برش. لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرموده لا یصوم الرجل الا صوم اخیه، معامله نکند شخص روی معامله برادرش، یعنی اون معامله جلو را به هم بزنه خودش بخواه وارد بشه. و هو خبرون، خب حدیث شریف خبر هست، یعنی جمله جمله خبری است. لا یصوم الرجل جمله خبریه هست، ولی معناه نهی، معناش اینه که این کار نکنید. و ما میگوییم در اصول ثابت شده که هرگاه نهی به شکل جمله خبری ذکر بشه، نهی شدیدتر هم هست، بلیغتر هم هست. برای خاطر این که نهی ممکنه بشه کسی عمل نکنه، ولی وقتی متکلم نهی را به جمله خبری در میاره، میخواد بگه این نهی من به قدری نافذ هست که داره عمل بهش هم میشه، انجام نمیدهند، خبر از وقوع خارجی میده، اینه که بلاغتش بیشتر میشه. و من ثم قیل به تحریم، بعضیا قائل شدن که اصلا داخل شدن در معامله غیر حرام است، لانه الاصل فی النهی، چون اصل در نهی حرمت است، در اصول فرمودن نهی وضع شده برای حرمت مثلا. خب اگه اینطور گفتیم اون وقت دلالت بر تحریم داره، ولی چیزی که هست حالا فعلا ما میگوییم که حمل بر کراهت شده. خب حالا اینجا فروعی داره، البته یک فرع این هست که داخل شدن در صوم برادر مؤمن که مکروه هست، بعد از آنی هست که مشتری و بائع حرفاشون زدن، راضی شدن، میخوان معامله تمام بکنن، اونجا یک کسی بنشینه بگه سلام علیکم من هستم، خب اینجا کراهت داره. یا نه هنوز تمام نشده ولی نزدیکه که دیگه راضی بشن، نزدیکه که حرفشون مثلا خیلی نزدیکه به هم بشه و معامله رو تمام بکنن، اینجا یک کسی وارد بشه بگه من مشتری یا من بایع، این هم کراهت داره. میفرمان که و انما یکره او یحرم، مکروه است یا حرام است بعد ترازی، بعد از آنی که مشتری و بایع جلوتر ترازی داشتن با هم دیگه، او قرب ترازی یا نزدیک بوده که راضی از هم بشن. فلو ظهر له ما يدل على عدمه، اگه ظاهر بشه برای شخص ثالث مطلبی که دلالت بر عدم رضایت داره، میدونه اینا هنوزا کارشون به اینجاهایی نرسیده که معامله را تمام بکنن، تا چند روز دیگه معاملش اینا نمیشه، اینا میدونه مثلا از وضع حال اینها خبر داره. فلو زهره بره این شخص سیوم ما یدل علی عدم ترازی یا عدم قرب ترازی، فلا کراهته ولا تحریمه، کراهت نداره حرمت هم نداره. این اثنین، این عبارت را فعلا اینطور معنا میکنیم که هرگاه دو نفر دارن معامله میکنند، این بخواد وارد بشه یا خودش بشه بایع یا خودش بشه مشتری، ولو این که زیادتر از گذشته نخواد بخره، هر قد میخواد که وارد در این معامله بشه به جایی که از اینها یا بشه بایع یا بشه مشتری. در گذشته میگفتیم که زیادتر میگه من میدم و معامله را میخواد به طرف خودش برگردونه، ولی اینجا نه، آمدین زیادتر نیست، همه خدمه می‌نشینه معامله رو بیاره به طرف خودش، حالا ولو به همون قیمتی که بوده. این هم باز میخوان بفرمایند که کراهت داره به این کار نکنه. ولو کان الصوم بین اثنین، اگر معامله بین دو نفر هست، حالا این دو نفری که این معامله را دارن میکنند سواونش باشه، لم یجعل نفسه بدلا من احدهما، خودش را جایی که از اینا قرار نده. لم یجعل نفسه بدلا من احدهما، چرا؟ لصدق دخول فی الصوم، برای خاطر اینکه دخول در معامله دیگری صادق هست، چه بخواد زیادتر بخره که اول گفتیم، چه نه فقط بخواد به جای اون مشتری این بنشینه بخره، بگه من میخرم همون مقداری که بوده، اون معامله را به هم بزنه او برداره. خب بله، اگه بود چرا این به نظرم نمونده که لا یجعل، ولی حالا لم یجعل داریم دیگه. لصدق دخول فی الصوم، چون دخول در صوم که در حدیث بود داخل نشود، اینجا بالاخره همون عبارت صادق میاد که داره داخل میشه دیگه. خب وقتی که عبارت حدیث صادق میاد، اینجا هم کراهت داره. حالا این دو نفری که دارن معامله میکنن، دو فرض داره، یه وقت هست که دو نفر ابتدایی هستند، یعنی یه مشتری با یه بایه تازه هم دیگه دیده بودن، دو نشسته بودن یه معامله ای بکنن، اون وقت شخص ثالث بخواد بیاد اینجا وارد بشه و خودش رو بکنه یا بایه یا مشتری، این کراهت داره. فرض دویم اینه که نه، یه دو نفر بایه و مشتری میخواستن معامله بکنن، شخص ثالثی وارد شده در معامله اونها، معامله اونها را زده کناری که شو پاشده رفته، اون مشتری دیگری رفته، حالا این دویومی که وارد در معامله شده بوده و کار مکروه کرده بوده، این حالا طرف هست با آقای بایه. حالا یه شخص چهارمی بخواد بیاد داخل در معامله ای بشه که کراهتی درش انجام شده، دست دویومه به اصطلاح، اینم بخواد بیاد بشه دست سوم. اینه که میفرمان ولو کان الصوم بین اثنین سواء دخل احدهما علی النهی، خواه یکی از این دو نفر بایع و مشتری وارد شده باشه به طریق نهی، یعنی این دست دوم این دو تایی که حالا نشستن، این یکیشون نهی داشته، یعنی یه معامله جلوتر می‌خواسته بشه، یکی از اینا نگذاشته و او به هم خورده، حالا شده دست دوم. این شخص ثالث بخواد بیاد وارد بشه و دست دوم را به هم بزنه، خودش دست سوم بشه بخره. ام لا، یا این که نه، اونا نهی نداشتن، به ان ابتدا فیه معن قبل محل نهی، به این که اینا شروع کرده بودن با هم دیگه در یه معامله ای، هنوزم نهی نیامده بوده، خود دو نفر بایع و مشتری اول کار، حالا اینا میخوان معامله بکنن، یه کسی بخواد بنشینه و خودش را یا بکنه بایع یا بکنه مشتری، و فرقش هم با گذشته این باشه که حالا بلو زیادتر هم نخواه بده، این کراهت داره. و لم یجعل نفسه بدلا من احدهما، محل نهی، بله، به انب، بله، هر دو، به انبتدعا فیه معن قبل محل نهی، عرشبت که قبل محل نهی ابتدا کردن با هم دیگه پیش از محل نهی، یعنی اگرم فرزند دست دویم بوده ترازی نشده بوده، قرب ترازی نبوده، یا ابتدای ابتدا بوده. بل آقا، نه، اون فرقش این بود که ایشون تصریح کردن که یطلب ابتیا الذی یرید ان یشتریه و یبذل زیادتن عنه، این یک فرق که اونجا که وارد میشه به بازارگرمی و من بیشتر میخرم، اینجا نه، نقل بیشتر خریدن نیست، صرفا میخواد خودش بشه مشتری جای او، همون که او میخواد بخره 100 تومان، این میخواد بشه بخره 100 تومان. اگه عبارت رو ایتو معنا کردیم، فرق بین این مسئله دوم با مسئله اول در همین زیاده و عدم زیاده، احتمال هم داره که عبارت معنا طور دیگری داشته باشه، و اون اینه که دو نفر که دارن معامله می کنن، این جایی که از اونا ننشینه، جایی که از اونها ننشینه معناش این باشه که ولو بره خودش نمیخواد بخره، ولو از طرف بایع بخواد این کار بکنه، ولو از طرف مشتری بخواد این کار بکنه، خودش را بدل اونها قرار بده. بدل اونها قرار بده هر یعنی اونها میخواستن مثلا صیغه بخونن برای همدیگه، خودشون میخواستن بخونن، این بیاد به جای بایع بنشینه برای بایع ولو بخونه، یا به جای مشتری بنشینه ولو برای مشتری بخونه. این خودش را بدل اونها قرار داده. اگر کسی گفت که حدیث که فرموده داخل در صومعه مؤمن نشوید این اندازه مثلا گسترش داره که اینم شامل میشه، خیلی خوب. اون وقت میگیم که لم یجعل نفسه بدلا حتی با این فرض، ولی این البته خیلی بعیده، احتمال بعیدی هست. همون احتمال اول که اول با دویم فرقش این باشه که فرض اول با زیاده میخواه وارد بشه، فرض دویم نه، فقط میخواه بیا بشه او بشه مشتری، زیادترم نمیخواه بده. مسئله دیگر، هرگاه دلال دنبال مشتری داره میگرده و حالا دلالی داره میکنه، دلالی دنبال مشتری میگرده، این طور نیست که حالا یه مشتری ثابتی پیدا شده باشه، اون وقتی که دلال دنبال مشتری داره میگرده، حالا فرضاً اون طوری که صاحب حداق علیه الرحمه فرموده یه کسی هم حالا یه پولی داده دست دلال، ولی دلال هنوز دنبال مشتری داره میگرده، بلو پولی هم تحویل گرفته از یک کسی، اما هنوز داره صدا میزنه مثلا که کسی دیگری پیدا بشه، شاید مشتری دیگری مثلا بیاد، هنوز دلال است، نه هنوز فروشنده است. اگه هنوز دلال است، اینجا مانعی نداره که یه مشتری دیگری بره بگه من میخرم، برای خاطر که اینجا هنوز صوم نیست، هنوز معامله تحقق پیدا نکرده، چیزی منعقد نشده، اونجا مانعی نداره. ولا کراهت فیما یکون و فی دلاله، کراهت نیست در اون مواردی که بوده باشد، عرض شود که صوم در دلاله، یعنی در کار دلالی، دلاله اسم حرفه و شغل شخص دلال هست، به خودش میگیم دلال، حرفش یعنی شغلش اسمش دلاله هست، یعنی اگه صوم تو دلاله باشه، تو دلالی کردن و حالا پیدا کردن مشتری باشه، اینجا هنوزا باشه، این مانعی نداره که مشتری دیگری بیاد، ولی حالا یه کسی دیگری هم پولی دست دلال داده باشه، اما دلال هنوزا میگه من دنبال مشتری دیگری میگردم، اگه ایطوره این مانعی نداره. لأنها موضوعتون عرفن لطلب زیاده، این که مانعی نداره برای خاطر اینه که دلالی برای چه قرار دادن؟ دلالی برای همینه که این مشتری اون مشتری این مشتری هی پیدا بشه ببینیم کی بیشتر میخره، خب این برای همین قرار دادن دیگه. لأنها یعنی دلاله، این موضوعتون عرفن، شغل دلالی قرار داده شده در عرف برای همین، لطلب زیاده، مادام دلال یطلبها، تا وقتی که دلال طلب میکند عرشبت که زیاده را، یطلبه ها یعنی یطلبه زیاده، هی صدا میزنه که کیه که بیشتر بخره، مثلا کی بیشتر میاد عرشبت بخره، خیلی تا اون وقت هنوزا معامله اینی. فاذا حصل الاتفاق بین الدلال والغرین، بله اگر اتفاق حاصل شد بین دلال و یک مشتری، اگه اتفاق حاصل شده دیگه کار تمام شده، ترازی حاصل شده یا قرب ترازی هست، دیگه دلالم دنبال دلالیش نیست دیگه، دیگه اونجا دنبال معامله هست و دارن مثلا قولنامه می نویسند و این کارا دارن با دلال می کنند. اذا حصل الاتفاق بین الدلال والغریم تعلقت الکراهه، اونجا کراهت پیش میاد، علقه و پیوند کراهت جلو میاد، تعلقت الکراهه. غریم اون کسی که پول میپردازه، حالا یه وقت مشتری هست که اینجا محل بحث ماست، پول میخواد بپردازه دیگه، اسمش غریمه. کسی هم که بدهکار هست، بدهکار مردمه، اونم باید پول بپردازه دیگه، با اونم میگیم غریم. هر جایی به یه تناسبی غریم مصداقش فرق میکنه، اینجا غریم یعنی پول پرداز، یعنی مشتری. چرا اینجا کراهت پیدا میشه؟ برای خاطر که دیگه شغل دلالت نیست، دیگه حالا حرفه عوض شده دیگه، حالا معامله هست. لأنه لا یکون حین اذن فی الدلاله، برای خاطر این که آقای دلال دیگه در این صورت تو دلاله نیست، یعنی تو شغل دلاله دیگه نیست، بلکه رفته تو معامله، و انکان بید دلال، ولو متا دست دلال، دلال میخواد بفروشه، اما دلال یه وقت شغل دلالیش داره، هی صدا میزنه که کی بیشتر میخره، یه وقت نه دیگه یه مشتری پیدا شده و داره معامله میکنه، اون وقت دیگه تمام شده و مکروه میشه. فرع دیگر، آیا اگه آقای مشتری سیوم یا مشتری دویوم بیاد به مشتری اول بگه آقا خواهش میکنم، استدعا میکنم، محض ریش سفید ما شما برو کنار تا من بخرم، خواهش میکنم، این خواهش کردنم کراهت داره، اگه بیا بگه من بیشتر میخرم مثلا تو بلند شو برو، خب این معلومه که کراهت داره، ولی اگه خواهش بکنه، خواهش هم اسمش میشه دخول فی صوم اخیه المؤمن، یا این که نه میفرماین نظرون، از نظر این که خواهی اسمش دخول فصوم نیست، این که داخل در معامله نشده که به زور بگه من بیشتر میخرم به من بدید، خب وقتی که صادق نیست پس کراهت نداره، ولی از طرف دیگه خب هامونه دیگه، این اسمش عوض شده و الا روحن هامونه دیگه، الا خواهش مخواه بکنه بالاخره مخواد او را محروم بکنه، خودش بیاد به جای اون بنشینه، وقتی که روحن هامون هست این دیگه چه مانعی داره که بگیم این هم کراهت داره. می فرمان و فی کراهت طلب المشتری من بعض طالبین از ترک لهو، در این که آیا کراهت دارد درخواست بکند مشتری از بعض طالبین و خواهانها، یعنی مشتری های دیگه، از ترک، درخواست بکنه که ترک بکنید، له یعنی برای خاطر من شما ترک بکنید، این کراهت داره؟ نظرون من عدم صدق دخول فی الصوم، از نظر این که داخل شدن در صوم و معامله برادر دینی صادق نمیاد، این اسمش میدارن داخل در معامله شد، چون خواهش داره میکنه، من حیث طلب، چون داره خواهش میکنه، زور که نگفته که بلند شید من میخوام بخرم گرونترم میخرم، من حیث طلب، من چون طلب میکنه از مشتری پس صادق نیست، و من مساواتهی لهو فی المعنا، ولی از اون طرف مساوی هست این طلب و درخواست با خود دخول در صوم فی المعنا، یعنی حقیقتش یکیه، حقیقتش چرا یکیه؟ حیث و اراد ان یحرمه مطلوبه، چون میخواد محروم بکنه مشتری را از مطلوبی که داره، یعنی از معاملهی که میخواست بکنه، خب چه به طلب بخواه او را محروم بکنه، چه به زور بلند شو من گرانتر میخرم بخواه او را محروم بکنه، این میشه یکی. این بحث تمام شد. بعد میفرمان که ما اگر هم دخول فی الصوم را حرام بدانیم، چون بعضیا گفتن که دخول در صوم حرام هست اصلا چون نهی داره، اگر هم بگو این دخول در صوم حرام است، اما طلب و درخواست حرام نیست، یا مکروه هست یا غیر مکروه، کسی نداریم که اینجا فرموده باشه که حرام هست، و ظاهر و القطع به عدم تحریم، ظاهر اینه که قاطع میشه شد به اینکه حرام نیست درخواست کردن، علل قول بهی فی الصوم، حتی اگه قائل بشیم به تحریم در صوم، یعنی در دخول در صوم، ولو اونجا قائل به حرمت بشیم، اما درخواستش حرام نیست، و انما الشک فی الکراهه، اگه چیزی باشه فقط کراهته، کراهتش هم تازه مثلا معلوم نیست. مسئله دیگر، آقای مشتری که میخواست بخره، خب حالا ازش خواهش شد که شما نخر تا من بخرم، برای این کسی که داره طلب میکنه یا کراهت داره یا نداره، این گذشتیم، حالا آقای مشتری صرف نظر بکنه تا مشتری دست دویم بخره، این چی طوره؟ بگه چشم، ما هم نوکر شما هستیم، ما بلند میشیم شما بخرید، این چی طوره؟ خود این کار که او بپذیره چی طور هست؟ میفرمان این کراهتی نداره، برای او کراهت نداره، برای خاطر این که تازه داره حاجت برادر دینیش را برآورده میکنه، چه بسا ممکنه مستحب هم باشه، که مستحبه که حالا که او خواهش میکنه شما نخر تا او بخره. بعضی ها فرموده ام که احتمال کراهت داره، برای خاطر این که مشتری دست دویم که داره طلب میکنه کار مکروه داره میکنه، آقای مشتری هم اگه بخواد اجابت بکنه کمک او در این کار مکروه داره میده، همینطوری کمک در کار حرام حرام است، کمک در کار مکروه هم مکروهه. پس مؤمنی که مشتری اول بوده اجابت نکنه اینجا، چون اجابت یک کار مکروه داره میکنه. اینم بعضی ها فرمودن ولا کراهت فی ترک الملتمس منه. این ملتمس منه با منهش خودش یک کلمه هست، ملتمس منه این یک کلمه هست، مثل مغضوب علیهم. کراهت نیست در ترک اون شخصی که ملتمس و من هست، یعنی ازش درخواست بده که آقا ترک بکن، یعنی مشتری اول. ترک ملتمس و من دیگه کراهت نداره. چرا؟ لأنه قضاء و حاجت لأخی، برای خاطر اینکه آقای ملتمس و من داره قضا و انجام میده حاجت برادر دینی را. و ربما استحبت اجابته لو کان مؤمنا، چه بسا که اجابتش مستحب باشه اگه مؤمن هست، و اجابت مؤمن مستحبه. و یحتمل الکراهه لو قلنا به کراهت طلبه، احتمال کراهت هم داره اگر قائل شدیم که طلب و درخواست مشتری دویم کراهت داشته. دلیل کراهت چیه؟ لإعانته له على فعل المكروه، إعانته له على فعل المكروه، چون ما داریم کمک به او میدیم در اینکه این کار مکروه را انجام بده. و هذه الفروع من خواص الكتاب، سابقا فرمودند که کتاب شریف لمعه با اینکه خیلی مختصر هست ولی گاهی یه فروعی داره که جاهای دیگه نیست، و فرمودند ما تذکر میدیم. حالا از جمله همینجاست که یک قسمت از این فروعی که خوندیم از خواص کتاب لمعه هست. التاسع عشر، از جمله اموری که عرض شود که خوب هست که ترک بشه، عبارت از این هست که کسانی که اهل شهر هستند، وکیل کسانی که اهل صحرا و بادیه هستند نشن، اینا وکیل اونها نشوند، برای خاطر این که اسلام خواسته که همون اشخاصی که مال بیرون هستن همینا بیان تو شهر پخش بشن، خودشون عرض شود که بفروشن. و قهرن وقتی که خود اونها بیان تو شهر و خود اونها بفروشن، خب ارزانتر میدن به همه، ده تا میرن این محله، ده تا میرن اون محله، ده تا میرن فلان مغازه مثلا، این همه جا خلاصه یه چیز وسیعی مال صحرا گسترش پیدا میکنه، دست همه یه خورده ارزون میاد، اونا هم اگه با انصاف باشن دست مردم مثلا ارزون تر میدن. ولی اگه یه شهری که وارد همه خصوصیات هست وکیل از طرف اون شخص بشه، قهرن گرانتر وقت میخواد به مردم هم بده، خودش هم یه چیزی مثلا میخواد تازه برای وکالتش، خب این قهرن گرانتر در میاد. اینه که از آداب ترک و توکل حاضرین لبادن، ترک کند وکیل شدن شخص حاضر یعنی اهل شهر، لبادن برای کسی که بادیه نشین هست و غریب هست. بادی که بدوی هست و صحرانشین هست لازم نیست که تو بیابونم بنشینه، ولو تو قریه بیرون منشینه، تو بعضی از بخش های آبادی بیرونم منزل دارن، اما تو اینجا غریبه. همین که اینجا غریبه ما اسمش میذاریم بادی، یعنی کسی که از بد آمده، کسی که از صحرا آمده، کسی که از بیرون آمده. ترک و توکل حاضرین لباد و هو الغریب الجالب للبلد، بادی که از بدایب دو هست کسیست که غریب هست و جالب بلد هست، جالب یعنی رزق همراشه، بار کرده وارد شهر میکنه، وارد کننده متاع و کالا و ارزاق هست برای شهر، اینطور کسی میگیم بادی. الغریب الجالب للبلد، جالب یعنی وارد کننده متاع به شهر. و انکان قروی، یا ولو این که تو قریم منشینه، یعنی بیرون که هستن اونجا هم آبادی دارن، دهی دارن اونجا منشینن، اینکه حالا حتما چادر زدن و تو بیابون هستن. و انکان قروی، یا یعنی ولو تو قریه هم باشن. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یتوکل حاضرون لبادن، وکیل نمی شود شخص اهل شهر برای شخصی که اهل صحرا و بیابان است. چرا؟ نکته این هست و این نکته های اقتصادی اسلام هست که خیلی قیمت داره. ده اون ناس یرزق الله بعضهم من بعض، رها کنید مردم را، بگذارید مردم آزاد باشن. فرموده یرزق الله بعضهم من بعض، خدا رزق بده بعضی را از بعضی. قهرن وقتی که اون میاد وارد شهر میشه، همه خصوصیات شهر دستش نیست، مثلا ارزان تر میده به همه، هر جا دلش خواست میره میفروشه. خب چیزی گیر مردم شهرم میاد، اونم یه چیزی گیرش میاد. یرزق الله بعضهم من بعض و حمل بعضهم النهی علی التحریم. بعضیا اصلا فرمودن وکالت شخص شهری برای شخص بادیه نشین حرام هست، چون فرموده لا یتوکل، نهیم ظاهر در حرمت است. و هو حسنون شهید علیه الرحمه می فرمایند این روایت را اگر سند صحیح داشته باشه، بله حمله بر حرمت بشه، خیلی خوبه، درست هم همینه. چیزی که هست برای ما روشن نیست که سندش صحیح باشه، لذا حمله بر کراهت میکنیم، چون کراهت میسازه با اینکه سند ضعیف باشه، ولی حرمت باید مسلم باشه که سندش صحیح هست. و هو حسن لو صح الحدیث و الا فالکراهت اوجه للتسامح فی دلیلها، چون مسامحه میشه در دلیل سنن و کراهت. از این جهت اگه ثابت نباشه صحت حدیث، کراهت اقوا میشه. خب حالا فروعی همینجا هست. از جمله فروع این هست که شخص اهل شهر خودش بره بگه آقای بیابانی اجازه بدید من از طرف شما بفروشم، پیشنهاد وکالت از طرف او باشه، این کراهت داره. و الا اگه اون کسی که از بیرون هست آمده، او خودش دلش خواسته که وکیلی داشته باشه، آمده سر وقت کسی که اهل شهر است، گفته آقا شما بیا برای من وکالت بکن، اونجا مانعی نداره، احسانی هم هست نسبت به او، چون ممکنه یه چیزی هم در این فرد گرانتر شخص شهری بفروشه و یه چیزی هم بیشتر گیر او بیاد. مثلا وقتی خود او داره پیشنهاد میکنه، مانعی نداره. این یک فرق و یک شرط. شرط دیگر اینه که کراهت وکالت شخص شهری برای شخص غریب در صورتی هست که غریب از قیمت شهر خبردار نباشه، و الا اگر او هم استاد هست، اونم خیلی روشنتر از شهری شده باشه، خب میدونه همه خصوصیات دستش. با این خصوصیات اگه شخص شهری بره پیشنهادم بکنه که اجازه بدید من از طرف شما وکیل باشم و بفروشم، بازم کراهت نداره، برای خاطر اینکه او فعلا میدونه قیمت دستشه، مثلا خودش آمده شد داشته اطلاع داره، اونجا کراهت نداره. پس با دو شرط کراهت داره. و شرطه یعنی شرط این که توکل حاضر برای بادی کراهت داشته باشد، یکی اینه که ابتداء الحذریه به، حذری ابتدای به توکل بکنه، یعنی پیشنهاد بده که وکیل بشود. فلو التمسه منه الغریب، اگه التماس توکل بکند از شخص حذری، آقای غریب، او درخواست بکنه، این فلو بعثه، مانعی نداره و عرشبت که جایز. و جهل الغریب به سعر البلد، این جهل عطف به ابتدا هست، یعنی و شرطه جهل الغریب. شرط دیگر این کراهت اینه که غریب جاهل به قیمت بلد باشه. فلو علم بهی لم یکره، اگه او هم خبردار هست، این دیگه کراهتی نداره. بلکانت مساعدته محض الخیر، وقت مساعده او و کمک دادن به او یه خیر محض است، یعنی خالص داره یه خیری به او میرسونه و مانعی نداره. فرع دیگر، حالا ما چه قائل بشیم به اینکه این توکل حرام است و چه قائل بشیم به کراهت؟ بالاخره حالا هر کدام گفتیم، اگه وکیل شد و از طرف آقای بدوی فروخت چطور هست؟ معامله درسته یا معامله درست نیست؟ می فرمان ولو با ام انه ان اخد، اگر بفروشد این شخصی که وکیل شد با نهی که داره که نرو وکیل نشو، انعقد یعنی معامله منعقد میشه، فروش درسته، انعقد البیع. و این قیل به تحریمه، ولو بگیم کارت حرامه، ولو بگیم وکالتت حرامه است، ولی معامله درسته. چرا؟ برای خاطر که نهی در معاملات موجب فساد نیست. اینطور بحث شده در اصول که خیلی از جاها هست که نهی در معاملات موجب فساد نیست و معامله درسته. مسئله دیگر، خب آقای بدوی آمد در شهر و کسی هم وکیلش نشد و خودش فروخت و پول دستشه، حالا میخواد چی بخره؟ اگر شخص حضری وکالت بکند برای چی خریدن برای او، این چی طوره؟ این بیفرمان مانعی نداره. ولا بعث به شراء البلدیه له، عیبی نداره که بخرد شخص بلدی و شهری برای غریب، بعد این کار بکند، این مانعی نداره. للاصل اینجا دلیلی نداریم که بگیم کراهت داره یا حرمت داره، خب میگیم جایز است و مانعی نداره. العشرون، ادب بیستون، ترک و تلقی للرکبان. وقتی که اهل صحرا حرکت کردن دارن میان برای شهر، کراهت داره که اشخاصی از شهر حرکت کنند، هیئتی شخصی بره جلو اونها، هر چی دارند یا یک قسمتی از چیزی که همراه دارند بخرند، همونجا بخرند و اونا بیارن وارد شهر بکنن. نه، اینا بگذارن خود اونا بیان وارد شهر بشن، هر جا دلشون بخواه برن بفروشن و با هر که بخواه معامله بکنن. این رو اسمش میذارن تلقی رکبان، یعنی پیشواز قافل رفتن و پیشواز کسانی که دارن میان شهر، رفتنش کراهت داره برای معامله. البته فروعی داره، از جمله فروع اینه که یه فرسخ بره جلوشون، دو فرسخ، سه فرسخ، چهار فرسخ، این حدودا کراهت داره. ولی اگر نه میخواه بری پنج فرسخ، شش فرسخ، بیشتر جلو اونها، این دیگه اسمش تلقی رکبان نمیشه، این دیگه خودش یه مسافرتیه. مسافرت کردن و تجارت کردن که مانعی نداره که پنج فرسخ، ده فرسخ مخواه بری تا برسه به یه قافله یه چیزی بخری، بعدم بیاری تو شهر بفروشی، این مانعی نداره، کراهت هم نداره. ولی اگه یه دو فرسخ هست که میگن جلو اینها رفت، جلو دروازه مثلا رفت ازشون خرید، یا یه کمی بالای دروازه، این هست که تلقی رکبانه و مکروهه. ترک و تلقی لرکبان، رکبان یعنی اون سوارهایی که قافله دارن دو دارن میان. و هو الخروج الی الرکب القاصد الی بلد للبیع علیه. تلقی عبارت از اینه که انسان خارج بشه به طرف قافله، کاروانی که داره میاد که قصد بلد دارن، اینا برن برای چی چه بخوان برن، چی بهشون بفروشن، از شهر چی بردارن برن دو فرسخی به اونا بفروشن، یا چی از اونا بخرن. للبیع علیهم از شراء منهم، هر دوش کراهت داره. و حده اربعه فراسخ، حدش اینه که چهار فرسخ یا مادون باشه. فلا یکره و مازاد، ولی اگه دیگه بیشتر مخابری کراهت نداره، لانه سفرون، این دیگه خودی اینا یه سفری میخوان برن لتجاره. و انما یکره و اذا قصد الخروج لعجله فلو اتفق مصادفت و رفق بفی خروجهی لغرزن لم یکن. فروع دیگری که این مسئله داره این هست که خورت خودش تو راه برخورد به اینها، حالا که برخورده یه چی از اونا میخره یا یه چیزی به اونها میفروشه، این مانعی نداره. و مکروه هست در صورتی که قصد خروج بکنه برای خاطر تلقی، یعنی برای خاطر اینکه بره جلو اونها و چیزی از اونا بخره یا چیزی بدهد، این کراهت داره. فلو اتفق، ولی اگه نه بره این جهت نرفته بود، اتفاق افتاد، مصادفت و رکب، این اتفاق افتاد که مصادف با کاروان و قافله شد، فی خروجهی لغرزین، این میخواسته برای خودش جای دیگه، مسافرت دیگری، این لم یکن بهی بعثون، وقت مانعی نداره. از جمله فروع مربوطه به این ادب اینه که باید جاهل باشند اونایی که دارن میان، یا این کسی که داره میره و میخره، به طرز قیمت معامله. و الا اگه هم اونایی که دارن میان خبر از قیمت شهر داشته باشن، هم این که دارن میره بره جلوتر خریدن خبر از قیمت اونها داشته باشه. هیچ کدومشون جاهل به جریانات نیستن که حالا بگیم اگه بیان شهر مثلا وضع اقتصاد اثر میکنه پایین تر میاد مثلا چون ارزون تر اونا میدن. نه، هم اونا میدونن هم اینها، همه چی دستشونه، اینجا دیگه کراهتی نداره. و مع جهل البایع، یعنی این کراهت مع جهل البایع هست. اول مشتری القادم به سر، این با جهل بایع هست، کسی که مخابره عرض شود به خدمت شما که مع جهل البایع، بله، اول مشتری القادم یا اون مشتری که داره میاد، به سر، به سعر و قیمت جهل داشته باشن. فل بلد، فل بلد قید سعر هست، یعنی قیمت بلد را ندونه، اون مشتری که داره میاد یا این بایی که داره میره میخواد چی به اونها بفروشه قیمت بلد دستشون نباشه. فلو علم به، اگه خبردار هست، لم یکره کما یشعر به تعلیله صلی الله علیه و آله و سلم، کما اینکه علتی که در روایت داریم همین را میفهمونه. حالا حدیث چه هست که از تعلیل حدیث میفهمیم مال صورتیه که جاهل با مال صورتیه که جاهل باشن، و الا اگه عالم باشن کراهت نداره. حدیث اینه: لا یتلقى احدکم تجارتا خارجا من المصر، پیشباز نرود کسی از شما به تجارتی، پیشباز تجارت نرید، خارجا من المصر، از تو شهر پاشید برید جلو اونها. چرا؟ نکته اینه: والمسلمون یرزق الله بعضهم من بعض، مسلمین خدا بعضی از دست بعضی دیگه رزق بهشون میده. این چه وقته که ممکنه شهری یه چیزی گیرش بیاد یا بیرونی یه چیزی گیرش بیاد که خداوند عالم به برکت شهری یا به برکت بیرونی یه چیزی خلاصه به اینا رسونده باشه از دست هم دیگه، در صورتی که جهلی در کار باشه، او حالا نمیدونه چیزی که همروشه تو شهر مثلا گران تره، یا این شخص شهری نمیدونه چیزی که همره او مثلا گران تره یا ارزون تره. خیر، خیر، معامله میکنن و بالاخره خیلی وقتا همین جاهای چیزای دستشون میاد. این نکته مال صورت جهله که والمسلمون یرزق الله بعضهم ببعض، و الا اگه هم اون میدونه قیمت شهر را خیلی استادتر شده، هم شهری میدونه قیمت چیزی که همراه و اینجا که فرقی نمیکنه خیلی. پس نکته مال موردیه که جهل باشه. نکته دیگری که نکته آخر هست اینه که خب حالا تو قافله ممکنه 100 نفر دارن میان، 50 نفرشون قیمت میدونن، ولی از این کسی که ما میخواییم بخریم این قیمت نمیدونه بیچاره. تلقی نسبت به او صادق هست یا تلقی نسبت به او صادق نیست؟ خب بله صادقه. با هر که میخواه مقامله بشود اون را باید حساب کرد، نه اینکه قافله رو هم رفته کسی بینش هست که قیمت شهر را بدونه یا نه. خب ممکنه خیلی حسن میدونن، ولی از این کسی که ما میخواییم بخریم نمیدونه، این کراهت داره اونجا. ولی اگر همشون میدونن، نه اونجا کراهت نداره. همشون نمیدونن، نسبت به همش کراهت داره. اگه بعضیشون میدونن بعضیشون نمیدونن، با اونایی که میدونن کراهت نداره، با اونی که نمیداند کراهت داره. عرض شود که ول اعتبار به علم من یعامله خواسته، اعتبار و ارزش به علم اون کسی که باش داریم معامله میکنیم، نه با رفقای دیگرش، ممکنه اونا بدونن ولی این نداند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فاتحه هم برای شهدای عزیز فراموش نکنید.